الرحمن الرحیم. فن هشتم طبیعت شفا حیوان، صفحه 121، سطر ششم. قال و یذکر ان العصفور الذکر لا یعیش سنتین و لذلک لا یرا فی الربیع علی العصفور الاهلی الذکر طوق اسود. می فهمد که گنجشک ماده بیش از 2 سال عمر میکنه، اما گنجشک نر کمتر از 2 سال عمر میکنه. برای این مدعا هم، برای این دوتا مدعا شاهد میاره. شاهدی که در مورد گنجشک نر ذکر میکنه اینه که گنجشک نر تا 1 سال توقی تو گردنش پیدا نمیشه. یه توق سیاهی زیر گلوی گنجشک نر هست، اون تا 1 ساله حاصل نمیشه، بعد از 1 سال حاصل میشه. در ماه ربیع این حیوان دنیا میاد، تا ربیع بعدی که میشه 1 سال توقی تو گردنش دیده نمیشه. ربیع بعدی هم شما گنجشک رو نمیبینید که طوقش رو ببینید، اما در فاصله بین ربیع که 1 سال شده تا ربیع دوم شما این طوق رو میبینید. اون وقتی که دیدیدش بی طوق بود، این 1 سالش بود. در این فاصله با طوق دیدنش 1 سال و 2 ماهش بود، 1 سال و 3 ماهش بود، 5 ماهش بود، 10 ماهش بود، بعد 2 ساله که شد دیگه ندیدیدش. هیچ وقت ماه ربیع، یعنی فصل ربیع یعنی فصل بهار، طوق رو گردن خورشید دیدن، طوق رو گردن گنجش دیده نمیشه. چرا؟ چون سال اول طوق نداره، سال دوم وجود نداره. ماه‌های بعد دیده میشه. شما گنجشکای نرو در ماه ربیع نگاه کنید، در فصل ربیع نگاه کنید، میبینید که طوق ندارند، چون یا 1 سالند یا اینکه مردند. اینکه مردند که خب دیده نمیشن، اونه که حسن 1 سالند. پس این شاهد میشه برای اینکه گنجشک نر بیش از 2 سال زندگی نمیکنه. اما گنجشک ماده بیش از 2 سال زندگی میکنه. دلیلش منقارشه. این بعد از 2 سال منقارش صفر میشه، به طوری که در جوانی این منقار صفت رو نداره. از صفتی منقار میفهمیم که این 2 سالش شده. پس گنجشک ماده رو با این علامتی که گفتیم میفهمیم 2 سال بیشتر اون میکنه، اما گنجشک نر به خاطر اون علامتی که گفته شد 2 سال کمتر اون میکنه. صفحه 121 136 قالب ارسطو و یذکر، اینجوری گفته میشود، کسانی که گنجشک دارن اینطوری میگن. تو شهر ایران یک شهر معروف به گنجشکه. اما گنجشک کشته و اون شهر دسفوله. گنجشک رو شکار میکنن، میکشن، میفروشن، اما حفظ محافظتش رو نگفتن تو دسفول هست. خود دسفولی هم به گنجشک میگن پنگشت. بله؟ کجا؟ بله، بله. اصلا شهرهای دیگه وقتی میخوان گنجشک بخرن از دسفول میخرن، یعنی اینقدر مهمه. یه آقای تهران قیمت کرده بود گنجشک، گفت 4000 تومان دونه ای، دسفول 200 تومان. چقدر فاصله است. بله بیاز کرده ان الاسفور الذکر لا یعیش سنتین، اونجوش که نر دو سال زندگی نمی کنه، یعنی زندگیش کمتر از دو ساله. ولی ذالک، یعنی به خاطر این که سنش کمتر از دو ساله و قبل از دو سال می میره، به این جهت لا یرا فی الربیعه علی الاسفور الاهلی ذکر طغون اسود، دیده نمی شود در فصل بهار بر گنجشک اهلی مذکر دیده نمی شود طوق اسود. گنجشک اهلی داره میگه، چون گنجشکای وحشی رو که نمیشه کنترل کرد. گنجشک اهلی خب تو قفسه، میشه لحاظش کرد، میشه دید. در ماه بهار اول میبینیم که طوق نداره، در ماه بهار دوم هم که مرده. پس هیچ وقت شما در ماه بهار گنجشکای نر رو با طوق نمیبینید. در فاصله بین بهار تا اسفند میتونید طوق رو ببینید که مثلا یه سال خورده ای شده، اما تو بهار نمیتونید ببینید، چون بعضی نرها که زندند اونا طوق ندارند، اون نرهایی هم که طوق داشتن مردن. پس شما در ماه بهار گنجشک که طوق داره نر پیدا نمی کنید. برای بهار دوم، برای بهار دوم مرده. اونایی که تخم نه، یه سال تا یه سال که تخم پیدا نکرد، از ربیع تا ربیع بعدی تخم پیدا نکرد، از ربیع بعدی تا اسفند تخم پیدا میکنه، بعدم ماه ربیع بعدی نمیتونید ببینیدش چون مرده. ربیع دوم، بله ربیع اول، ربیع اول فکر کنید تولدش، اون هیچ، ربیع اول تولدشه، ربیع دومم که یک ساله میشه طوق نداره، ربیع سوم که مرده دیده نمیشه. در فاصله بین ربیع دو تا ربیع سه با طوق دیده میشه. لأنه یکون ابن سنته، چون این بچه همون سال خودشه، چون بچه سال خودشه طوق نداره، یعنی هنوز یک ساله نشده. و این نمایت تطبق بعد از سنه، بعد از یک سال تازه طوق دار میشه. این در همون سالی که داره زندگی میکنه دنیا آمده، خب یک سال کاملش نشده، بنابراین طوق نداره. ثم یموت، بعدم که طوق پیدا میکنه تا آخر سال باقی نمیمونه، بهار بعدی زنده نیست که شما طوق دار ببینیدش. فلا یرا طائق فی سنت الاخرى، در سنه بعدی که این طوق دارها میخوان بیان مردن نمیتونن بیان، بنابراین طائقی شما در سنه دیگه نمیبینید. طائق یعنی طوقدار، یعنی زوتوق. زوتوقی شما در سنه دیگه نمیبینید، چون در سنه دیگه یا اون یه ساله ها هستن که طوقدار نیبردن، یا این که بله دیگه دو ساله هم که نیستن که بیشون ببینیدشون، اون یه ساله ها فقط هستن که طوق ندارن، دو ساله هم که مردن، بنابراین طوقداری پیدا نمی کنید، چون طوقدارش مرده، بی طوقش هم هنوز طوقدار نیبرده. و عمل اناس، یعنی گنجشکای ماده، فتعیشو، اینا زندگی میکنن، و تعود و فسنت الاخرى، در سنه بعد بر میگردن، یعنی تعود یعنی دیده میشن، بر میگردن یعنی دیده میشن، سال روشون میگذره نموردن، اینا بیش از دو سال عمر میکنن. این فسنت الاخرى یعنی سنه دوم، اخرى یعنی دوم، سنه اول که هستن، سنه دوم هم هستن، وقت تو سنه دوم بر میگردن، یعنی بازم هستن. نه نرش دو، دو تا بهار، اگر بهار دنیا بیاد بله دیگه، اگر بهار دنیا بیاد، بهار اول و بهار دوم رو درک میکنی، بهار سوم نه، این نره ماده، نه ماده بهار سوم رو درک میکنی. یعرف ذلک من جذابت فی مناقرها، جذاب یعنی سفتی و سختی، مناقرم جمع منقاره. یعرف ذلک یعنی این بازگشت این حیوان، یعنی گنجشک ماده، در سنه اخرى که سنه دومه، شناخته می شود از ناحیه سختی و سفتی که در مناقر این گنجشک ماده وجود داره. مناقر یعنی منقارها، یعنی منقارش سفت میشه، از سفتی منقار میفهمیم که این دو ساله شده، که لا توجد این سفتی، زمین لا توجد به جسامه من میگرده، این سفتی در گنجشکای جوان پیدا نمیشه. وقتی سفت شد این بینی، اون قسمت بالای نوک سفت میشه که دو تا حفره است مثل بینیه، اون سفت میشه. وقتی سفت شد معلوم میشه نه جوانی در آمده، رفته تو سن پیری. بعضی پرنده ها دور پرواز نیستند، وقتی پرواز میکنه یه ذره اونورتر میاد پایین، نمیتونه زیاد بره، مثل کبش. کبش شنهو ورجه ورجه میکنه، یعنی نمیپره کامل، یه ذره میپره اون طرف میشینه زمین، نمیتونه پرواز شدید بکنه. کبوتر اینطور نیست، کبوتر میپره تا مدتا رو هواست، یا حیوان شکاری مدتا رو هوان. کلاغ هم همینطور، کلاغ البته سنگین میپره اما پروازش ممکنه مدتی طولانی باشه. کبر تون میپره اما زود میشینه، شاید مثل یوز پلنگه که تون میره زود از نفس میفته. اینم هم همینطوره، پروازش خیلی تنده اما نمیتونه زیاد بپره. اینجور پرنده ها روی درخت آشنه نمیسازند، چون پروازشون تا بالا بالا ها سخته. اینا غالبا یا میرن رو خاک نرم تخم میکنن و همونجا تخمشون رو مبدل میکنن به جوجه، یا یه مشت خاشاک پیدا میکنن یه گوشه ای لای این خاشاک تخم میکنن تا این تخم بعدا بشینن بزرگش کنن، یعنی بچه جوجهش کنن. و من تیره مالای سب بعید تیران، بعضی پرندگان پرنده هایی هستن که دور پرواز نیستن، خیلی نمیتونن دور برن، زود باید بشینن رو زمین. و معوله علی المش، معول این اعتماد، اعتماد این حیوان بر راه رفتنه، یعنی تمام زندگیش با راه رفتن همراهه. پریدن در وقت خطر یه خورده میپره. ولا یصلح له التعشیش فوق الشجر، صلاح نیست برای این چنین پرندهی آشیانه ساختن روی درخت. آشیانه ساختن روی درخت برش سل مصلحت نیست. و این نما یبیز و تخم می کند علا تراب لین، خاک نر، او بین هشائش. هشائش یعنی گیاه های خشک، جمع هشیشه، هشیش یعنی گیاه خشک. بین هشائشی که یجمع حال الکن، کن یعنی منزل خانه، هشائشی که این هشائش جمع میکنه برای سکونتش، برای خانه و تخم کردنش، بین اونها تخم میکنه. و هازا مثل قبر جبت در راج، قبر یعنی کبر، بله، کن مسکن و منزله، بله، مخفیگاه بگید، همون دیگه منزل میشه، بله، بله، طوری به قول شما منزلشون طوری میسازن که مخفیگاه باشه، به زودی شکار نشن یا بچهشون شکار نشه. و هازا مثل قبج و دراج، قبج یعنی کبر، دراج هم یک حیوانیست از تهوی خود بزرگتر، تقریبا از تیره کبکا به حساب میاد، قدش هم یه خورده از کب کوچکتره یا در همون حدوده. خب پرندگانی که دور پروازند میتونن برن از دور دورها قلقه برای خودشون تهیه کنن و بعدن بیان به فرزندانشون بخورونن. اما این پرندگانی که دور پرواز نیستن و فقط همون حوالی خودشون میتونن رفت آمد کنند، اینا خیلی امکان دسترسی به آذوقه براشون نیست که حالا خودشون استفاده کنند، جوجهشون رو هم آذوقه بدند. خداوند این چنین آفریده این حیوانات از تخم که در میان خودشون بتونن نفر بزنن به زمین و آذوقهشون رو تهیه کنند و بند پدر مادر نشن، چون پدر مادر خیلی هنر کنن، آذوقه خودشون رو در اون محدوده ای که زندگی میکنن تهیه کنن. از اون محدوده چون این ور اون ور زیاد نمیرن، آذوقه زیاد در دستشون نیست. بنابراین خدا اینها رو موظف نکرده که آذوقه به بچه هاشون برسونن. بچه ها رو از اول طوری آفریده که از تخم که در میان خودشون دنبال آذوقه برن. مثل کبوتر نیست، کبوتر به بچهش مدت ها غذا میده، اما جوجه مرغ یا کبر اینها از اولی که به وجود میان خودشون دونه میخورن، دنبال پدر مادر نیستند. ولما کانت عاجزتن عن التردد فی کسب القوت و الامتیار خلقت فراخها مستقله. چون این کبک پدر و مادر عاجزن از تردد، تردد رفت و آمد کردن، پیاپی رفتن، فی کسب القوت نمیتونن رفت و آمد کنن در به دست آوردن روزی، ولی امتیار، امتیار یعنی جمع کردن خاروبار برای خود و عیال، عاجز از این کار عاجزن، یعنی نمیتونن خاروبار رو و خوراک رو برای خودشون و عیالات خودشون جمع آوری کنن. خلقت فراخه ها مستقله، خلق شد جوجه های این چنین پرندگانی مستقل. مستقل یعنی چی؟ خودش معنا میکنه تلقت الحبه و البذر. تلقت یعنی از زمین میچیند، با نوک بر میچیند دانه رو و بذر رو، یعنی خودش غذا میخوره، نوک به زمین میزنه غذاشو بر میداره. این چنین نیست که منتظر غذا آوردن پدر مادر بشه. کما یتفقع عن هلویز، کما در اینجا معنی به محض این که، همین که یتفقع یعنی شکافته میشود، انها از این جوجه ها تخم، به محض این که تخم شکافته میشود تلقت الحب، حب رو بر میچینه از رو زمین، دانه، حب یعنی دانه. پس اینطور شد، چون این حیوان عاجز از کسب قوت برای فرزندانه، خدا فرزندان او رو مستقل آفریده، به این معنا که به محض این که تخم از این فرزندان شکسته می شود و این فرزندها از تخم بیرون میان، تلقت الحب البذر، یعنی اون دانه و اینها رو از زمین می چینند. خب بله، انها یعنی از فراخ، از فراخ، بله، شکافته می شود تخم از فراخ، یعنی کنار میره که اون جوجه ها بتونن بیان بیرون. فراخ هم جمع فرخه، لذا زمین مؤنث بهش بر می گرده. خب گاهی صیاد میاد، حالا چه صیاد انسانی باشه چه صیادی دیگر باشه، گاهی میاد سراغ جوجه های این حیوان که جوجه ها رو بگیره ببره. این مادر میاد جلوی صیاد میشینه که صیاد به طمع بیفته، میگه تو بچه کوچیکو میخوای بگیری، من که مثلا بزرگترم یه چیزی بیشتر گیرید میاد. میاد جلوی صیاد میشینه، صیاد میاد بگیره تشین، یواش یواش میره جلو، این مادر یواش یواش میره جلو و این صیاد هم دنبال مادره میاد، دیگه از جوجه ها صرف نظر میکنه. بعد این کبک ماده این صیاد رو به یه جایی که دیگه جوجه ها رو گم کنه میکشونه. اونجا که صیاد دیگه گم شد و جوجه ها رو گم کرد، پرواز میکنه میره. یعنی به این صورت صیاد رو فریب میده و از شکار جوجه ها منصرفش میکنه. و ازادن از ساعد، اگر اون سید کننده نزدیک شود به مکان فراخ القبجه، نزدیک شود به مکانی که جوجه های کبک ماده دارن زندگی میکنن، زهرت این قبجه، یعنی کبک ماده ظاهر میشود لهو برای اون ساعد، زهرت لهو القبجه، قبجه برای این ساعد ظاهر میشود. چون زمین، اگر ضمیر می آورد تو زهرت، ممکن بود کسی به قبجه برگردونه یا به فراخ برگردونه، چون ضمیر به هر دو معنی برمیگرده. ابن سینا احتیاط کرد ضمیر تو زهرت نذاشت، قبجه رو تصریح کرد، اسم قبجه رو ذکر کرد، زهر له القبجه. و قرابت منه، دیگه بعدن دیگه ضمیر میاره چون روشنه. و قرابت منه، یعنی این قبضه که کبش ماده است نزدیک میشه به اون ساعد، به اون زید کننده. مطمئتن لهو، در حالی که به طمع میندازد مر اون ساعد را، یعنی خودشو نشون میده تا ساعد طمع در سید او کند و از سید فرزندان منصرف شود. لیتباها، تا اینکه اون ساعد پیروی کند این قبجه رو، تعقیب کند این قبجه رو، تا کجا؟ الی مزله، الی مزلتن انفراخه، به جایی که دیگه گم میکند فراخ رو، نمیتونه دیگه برگرده به سمت جوجه ها و جوجه ها رو شکار کنه. مزله جاییست که شی در او سردرگم میشه، زمینی که تو اونجا انسان یا موجود دیگه گمراه میشه و راه پیدا نمیکنه، یعنی راه گم میکنه پیدا نمیکنه، اونش میگن مزله. حالا این کبک ماده اون شکار، شکارچی رو به سمت اون مزله میبره، اما نه مزله‌ای که اصلا گم بشه، بل مزلتن ان فراخ ها، یعنی گم بشه از این بچه ها، یعنی بچه ها رو گم کنه و نتونه دوباره برگرده پیش اونها. میفرماد مطلب بعدی در مورد کبک اینه که اون وقتی که کبک نر احساس جفتگیری با کبک ماده داره، تخم این ماده رو میشکونه که ماده نر رو تخم بشینه، چون اگه رو تخم بشینه دیگه جفتگیری با نر نداره، لذا تخم میشکونه، نر تخم ماده رو میشکونه که ماده همیشه امکان جفتگیری رو داشته باشه. به همین جهت هم ماده سعی میکنه که وقتی تخم میذاره از نر مخفی بمونه، هم خودش رو از شکارچی ها حفظ میکنه، هم از نر خودش حفظ میکنه، باید دو تا محافظت داشته باشه. ولقبج و ذکر یفقس و بیزل انسا و یا دهرجها، کبک نر میشکند تخم کبک ماده رو و یا دهرجها میغلطاند اون تخم را. حالا یعنی مثلا گاهی میشکنه گاهی میغلطونه، یا اینکه میغلطونه بدنم میشکنه. چرا این کارو میکنه؟ لعلا تشتغل اون کبک ماده بلهزانه، یعنی به نشستن رو تخم، این در رغبتهی فصفات، در وقتی که این نر رغبت در جفتگیری داره. این اندر رغبتی رو میتونید متعلق برید به هزانت، میتونید متعلق برید به یفقسو. کی میشکند؟ وقتی رغبت در صفات دارد. بعد لعلا تشتغل به هزانه، تا اینکه این ماده مشغول نشستن رو تخم نشود در وقتی که این نر احتیاج به جفتگیری دارد. این اندر رغبتی رو هم متعلق کردن به هزانت و هم متعلق شدن به یفقسو، هر دوش درست. بله، ارسطو داره و این وجدهو یا دهرجهو و یکسرهو، یعنی وقتی تخم این نر، وقتی تخم ماده رو پیدا میکنه میغلطاند و بعدم میشکاند. این پیداست که اول میغلطونه بعد میشکنه. حالا ابن سینا نوشته میشکنه و میغلطونه، برعکس نوشته. بله؟ بله بله، صفات اینجوری. فلزال کما، این فلزال کما ماش زایده است. از شدن بارها که ابن سینا اینجوری برات میاره. فلزال کما، یعنی به این جهت است که تزع الانسا به مخفان ذکر. وضع هم میکند، یعنی تخم گذاری میکند کبک ماده در محل که پنهان باشد، مخفا یعنی محل پنهان، به محل در محلی که پنهان باشد از نر، که نر نفهمه کجا تخم گذاری شده، مبادا بره اون تخم بشکنه. اصلا ما معنی نمیشه، من فقط جاش یه استی میزنم. فلزالک رو میگم به این جهت، فلزالک ما میگم به این جهت است که. و القالب من القبجین المتهارشین یتبع المقلوبه لیسفده و یسفد مقلوب و مقلوبهی. دو تا کبک نر که برای جفتگیری آفریده نشدند گاهی با هم می جنگند، یکیشون مغلوب میشه. وقت مغلوب به دنبال غالب را می افته و جفتگیری بین این دوتا نر حاصل میشه. گاهی اون نری که مغلوب شده بود غلبه میکند بر نر سوم. که نر سوم میشه مغلوب مغلوب. وقت بین اون نر اول و نر سوم دوباره جفتگیری انجام میشه. پس اون غالب جفتگیری میکند با مغلوب و با مغلوب مغلوب و همشون هم نرند. عبارت ابن سینا رو من میخونم بعدم عبارت ارسطو رو. عبارت ابن سینا اینه که والقالب من القبجین المتهارشین. الف لام القالب الف لام موصول است، یعنی الذی یقلب، اون پیروز و غلبه کننده از دو کبکی که متهارشن. متهارشن یعنی متنازعن، کشمکش کنندن، با هم می جنگن. یتبع المغلوب، به دنبال مغلوب می رود. لیسفده، تا با این مغلوب جفتگیری کند. عبارت ابن سینا اینطور نشون میده که غالب دنبال مغلوب میره برای جفتگیری با مغلوب. بعد عبارت بعدی ابن سینا اینه که ویسفد اون غالب مغلوب و مغلوبهی، با مغلوب و مغلوبش هم جفتگیری میکنه. پس غالب هم با مغلوبش هم با مغلوب و مغلوبش جفتگیری میکنه. اما عبارت عرصی توجه کنید، و ازا تقال تلت زکوره، در عبارت مصنف کلمه زکوره نیمده بود. با آدم گاهی ممکنه فکر میکرد که بین نر و ماده این اتفاق میفته، که خب خیلی تعجب آور نبود، نر و ماده با هم صفات جفتگیری دارن. اما به قرینه این که ابن سینا کلمه متهارشین آورد، یعنی متنازعین، و تنازع هم بین نرها باقی میشه، ابن سینا هم عبارتش نشون میده که بین مردها این جنگ و بعدم جفتگیری انجام میشه، بین نرها این قضیه اتفاق میفته. چون متهارشین دوتا نرن، نر و ماده با هم نمیشن، که ماده همیشه مغلوبه، یا فرار میکنه یا آماده جفتگیریه، ولی نرها هستن که با هم می جنگند. در کلام ارسطو ذکوره داره، خب مسلم مشخص کرده که مقاتله بین نرهاست. در کلام ابن سینا ذکوره نداره، ولی کلمه متهارشه نشون میده که مقاتله بین نرهاست. بعد ارسطو میگه و اذا تقاتلت ذکوره و قهر بعضها صاحبهو فالمقلوب و یتبع القالب. ابن سینا گفت قالب به دنبال مغلوب را میفته، ایشون میگه که مغلوب به دنبال قالب میرود و یسفد منه، از قالب جفتگیری رو میخواهد. یعنی این حرف ابن سینا گفت که قالب جفتگیری میکند، ایشون میگه یسفد من القالب، یعنی مغلوب یسفد من القالب، که پیداست قالب جفتگیری رو شروع میکنه. بعد و اذا قلب و ذکر آخر من از ذکر المغلوب اولا اگر یک نر دیگری از اون مغلوب اون مغلوب اولی شود، فهوه یعنی این مغلوب دوم هم یسفد و از اون قالب فلخفا، یا یقلب و یا یسفد و از این مغلوب اول. عبارت ارسطو هر دو سازگاره، ولی ظاهر عبارت مصنف اینه که قالب هم صفات دارد با مغلوب، هم صفات دارد با مغلوب مغلوب. و کذالک دراج، دراج هم همینطوره که دراج هم برشیدم اونم نوعی کبکه. و دیکه، دیکه من به فتح یا خوندم، این جمع دیکه، دیک خروسه. البته در قاموس آمده که گاهی بر مرغ هم اطلاق میشه. در اینجا ظاهرن خروس مراده. و دیکه از از تقربت دیکن، خروس ها اگر یه خروس قریبه پیدا کنند که در بین خودشون نبوده، جدید بینشون وارد شده، احتشدت علیه و دیکه خروس ها از تقربت دیکن، اگر قریب بیامند خروسی را، احتشدت علیه یعنی اجتمعت علیه، دورش جمع میشن، فسفدت ها باش جفتگیری میکنن، یعنی خروس با خروس. حالا اگر اون قول قاموس رو که میگه گاهی دیک به مرغ گفته میشه اینجا پیاده کنیم، عبارت اینطور معنی میشه خروس های نر، خروس ها دیگه نر لازم نیست، و خروس ها اگر قریب ببینند مرغی را، اینجا دیک رو معنی مرغ میگیریم طبق شهادت قاموس، بر او جمع میشن و با او جفتگیری میکنن. خب این خیلی عجیب نیست، چون جفتگیری کردن با مرغ که چیز طبیعیه. عجیب اینه که خروس ها با هم جفتگیری بکنند. این مطلب تموم شد. خب بحث در کبک و ایشون ادامه میده که این بحث من بخونم یه 3-4 خطی بلکه بیشتر از 3-4 خط طول میکشه. وقتمونم تمومه، بذاریمش انشاءالله برای جلسه آینده.